الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما بحثمون در ارتباط با شرط ضمن عقد بود، یه مواردی از فقه رو مطرح میکردیم که موارد شرط ضمن عقده و آقایون مطالبی رو در این رابطه گفتن. مسئله رو مطرح کردیم در دیروز و اون مسئله عبارت بود از این که اگر یکی از ابوین حر باشن، مرحوم سید میفهمد فرزندشون هم حر خواهد بود و میفهمن لا یسته هشترات و رقیته علی الاغوا فی ضمن عقد تزویج فضلا عن عقد خارج لازم. نمیشه در ضمن عقد تزویج شرط کرد که فرزند اینها رق باشه. این مطلبی بود که مطرح شد. عرض کردیم در این رابطه دو تا نظر وجود داره. آقای خویی میفهمن مشهور قائلن این شرط شرط صحیحه، مرحوم سید معتقدن این شرط شرط صحیح نیست. کلام سید رو دیروز خوندیم، اما کلام مشهور، مشهور معتقدن این شرط شرط صحیحه، یعنی در ضمن عقد ازدواج اگر شرط کنن که فرزند اینها رق باشد، این فرزند رق میشه و شرط شرط صحیحه. ادله ای که به استدلال کردن، اول ادله نفوذ شرط، مثل المؤمنون این در شروطه هم. به هر حال اگر شما شرط کردید که این رق باشه، مؤمنون این در شروطه هم، میگه که این چنین شرطی تحقق پیدا میکنه و شما ملزمه به شرطید. پس تمام اون ادله ای که وجوب وفاء به شرط یا لزوم شرط یا تحقق شرط رو برش دلالت میکرد، در اینجا میتونه دلیل بر مسئله باشه. دلیل دومی که مشهور بر قول خودشون اقامه کردن، روایت ابراهیم ابن هاشم عن ابی جعفر عن ابی سعید عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال لو ان رجلا دبر جاریتا ثم زوجها من رجل فوتها کانت جاریته و ولدها مدبرین کما لو ان رجلا اتا قوما فتزوج الیهم مملوکتهم کان ما ولد لهم ممالیک. این روایت دلالت میکنه که اگر یه اربابی جاری خودش رو خلاصه تدبیر کرد، یعنی مدبرش کرد، ثم زوجها، بعد این جاریه رو تزویج کرد، من رجلن که اون رجل حره، فوتعها، بعد کانت جاریتوه و ولدوها مدبرین، هم بچه مدبر میشه هم جاریه، با وجودی که پدر اینها چیه؟ پدر اینها حره، اما چون جاریه کنیز البته مدبره، ولدش هم میشه در حقیقت مدبر. کما لو ان رجلا اتا قوما، اگر کسی رفت از یک گروهی زن گرفت، فتزوج الیهم مملوکتهم، با کنیز اونها ازدواج کرد، کان ما ولد لهم ممالک، اون بچه ای که به دنیا میاد مملوک همون قومی است که شما از اونها زن گرفتید. این روایت ابراهیم ابن هاشمه. این روایت دلالت میکنه که این چنین شرطی شرط صحیحه و مخالف با سنت نیست. البته این روایت بیش از این دلالت میکنه، یعنی دلالت میکنه اگه شرط هم نمیکردن همین بود، چه خواسته که شرط بکنن. یعنی این اشتراط در حقیقت تایید همون چیزیست که سنت میگه. البته عرض کردم روایت بیش از این دلالت میکنه، یعنی اگر اشتراطی هم در کار نبود، اون بچه مملوک بود، اون بچه آزاد نبود. ولی حالا در فرض عدم اشتراط اون مملوک بود، در فرض اشتراط که موافق با سنت هم هست و اشتراط هم در حقیقت این الزام رو ایجاد میکنه. چی میفهمن؟
نه درست. یا ولدها، فرزندها. آها. با مرگ خودشون آزاد میشن یا با مرگ مادر؟
با مرگ خود فرزند یا مرگ عبد، مرگ مولا.
آه با مرگ مولا.
آره دیگه با مرگ مولا، تدبیر دیگه. خب البته روایت بعد که داشت کان ما والدله هم ممالیک، اونی که برشون زاییده شده و مولودشون اونا مملوک. خب روایت ما باشیم و روایت ابراهیم ابن هاشم، پس اشتراط لازم نیست، یعنی اشتراط لغوه، لولا اشتراط که همین میشه. مشهور گفتن که این روایت ابراهیم ابن هاشم رو بذاریم کنار اون روایاتی که میگن اگر یکی از ابوین حر بودن ولد حر میشه. دقت کنید، روایت ابراهیم ابن هاشم که میگه اصلا اشتراط لازم نیست، این ولد رق هست چه اشتراط بشه یا نه. به عبارت دیگه این شرط خودش لغوه، چون اگر شما شرط هم نکنید خب این مملوکه. مشهور میگن روایت ابراهیم ابن هاشم رو بذاریم کنار اون روایاتی که میگن اگر یکی از ابوین حر بودن فرزندم حره. وقتی کنار اون بگذاریم وجه جمعش چی میشه؟ وجه جمعش این میشه که روایت ابراهیم ابن هاشم ناظر به موارد شرطه. پس ما دو گروه روایت داریم، یک گروه روایت میگه که اگر یکی از ابوین حر بودن فرزند حره، روایت ابراهیم ابن هاشم میگه اگر یکی از ابوین رق بودن فرزند رقه. دو تا روایت داریم در برابر هم. وجه جمع این دو روایت چیه؟ وجه جمع دو روایت اینه که روایت ابراهیم ابن هاشم ناظر به اونجایی است که در عقد تزویج شرط شده باشد رقیت و مملوک بودن. پس چون روایت ابراهیم ابن هاشم معارض داره، ما به دنبال وجه جمع، این وجه جمعش میشه صورت مسئله ما. پس در فرض اشتراط مملوک است، در غیر فرض اشتراط چیه؟ در غیر فرض اشتراط حر است. چی میفهمم؟ نه همین لو ان رجلا اتا قوما ممالیک در فرض اشتراط دیگه. وجه جمعش اینه، یعنی ما دو گروه روایت داریم که معارضن. این دو گروه روایت معارض رو چجوری جمع کنیم؟ میگیم که اگر قید کنن که مملوک باشن مملوکن، اگه قید نکنن آزادن. به خاطر این وجه استدلال مشهور به روایت ابراهیم ابن هاشم اینه. آقای خویی می فرمان که این روایت ابراهیم ابن هاشم، این روایت اولا ضعف سندی داره، به خاطر این که ابا سعید در روایت مجهول، ان ابی جعفر ان ابا سعید. پس ابا سعید که مجهوله، ابا جعفر هم معلوم نیست کیه. چند نفر محتمله که منظور از ابا جعفر باشن، مثلا اگر احمد ابن محمد ابن عیسی باشه ثقه است، ولی احمد ابن محمد ابن عیسی ایشون میفهمن که معهود نیست از ابراهیم ابن هاشم نقل کنه، از این جهت احمد ابن محمد ابن عیسی نیست. خب به هر حال حداقل به ابی سعید که این روایت روایت ضعیفی است چون مجهول قابل اعتماد نیست، البته در ابی جعفر هم تردیده که ثقه است یا غیر ثقه است. پس اولین نکته ای که در روایت ابراهیم ابن هاشم وجود داره اینه که این روایت به لحاظ سندی ضعیف، چون به لحاظ سندی ضعیفه غیر قابل استناده روایت ابراهیم ابن هاشم. دومین نکته ای که در روایت ابراهیم ابن هاشم هست، آیه خویی میفهمن روایت ابراهیم ابن هاشم در حقیقت ناظر به فرض اشتراط نیست. به عبارت دیگه ما یه جور دیگه ای میتونیم بین روایت ابراهیم ابن هاشم و اون روایت دیگه جمع کنیم، و اون چیه؟ و اون اینه که روایت ابراهیم ابن هاشم میگه هر وقت مادر عمه و مملوک باشه فرزندم مملوک خواهد بود. پس اون روایاتی که میگن اگر یکی از دو ابوین حر بود فرزند حر میشه، ناظر به اونجایی است که پدر حر باشه، و این روایت ناظر به کجاست؟ ناظر به اونجایی است که مادر مملوک و عمه باشه. و ایشون میفهمن روایت ابراهیم ابن هاشم رو میتونیم معید نظریه ابن جنید بگیریم، چون ابن جنید هم نظرش اینه که اگر مادر کنیز باشه فرزند کنیز خواهد بود. یعنی در حریت و مملوک بودن تابع چیه؟ تابع مادره. اگر مادر حر باشه فرزند حره، اگر کنیز باشه فرزند کنیز. به خاطر این آیه خوی اول اشکال سندی میکنن که خب سند روایت مشکل داره. در حوزه دلالت هم ایشون میفهمن وجه جمع دیگه هم وجود داره و این وجه جمع از هر از وجه جمع شماست، چون مورد روایت اینه که رجلن دبر جاریه، بعدم رجلن اتا قومن فتزوج الیه مملوکتهم. اصلا ناظر به چی؟ ناظر به اونجاییست که مادر در حقیقت رقه و مملوکه، اونجا امام میفهمن که فرزندم مملوک است و رقه است. پس به هر حال این روایت اصلا ناظر به کلام مشهور نیست، و اینکه شما به خاطر جمع با روایات دیگه حملش کردید به فرض اشتراط، این فرض صحیحی نیست. این کلام آقای خوبی است. این تایید میکنید آقای خوبی رو؟ استغفر. یعنی حرفی میخوام بزنین مطابقه با اون؟ خب به حمل آقای خویی حمل عرفی بود. خب به هر حال ما دو گروه روایت داریم، معارض اون روایتی که میگه اگه یکی از ابوین حر بودن حره، با این روایت این جمع آقای خوی جمع درستی بود؟ سازگارتره؟ خب اون از اشتراط حرف نمیزد، گفتن جمع بین روایت اینو اختزا میکنه. یعنی اصل اینه که اگر یکی از ابوین حر بودن حر باشه، الا این که شرط کنن خلاف اینو، لولا این باید ترک کنیم روایت. خب آیه چیز میفهمن این اصلا تخصیصه، هم نیست آیه خویی اصلا از هم صحبت نمی کنم، یعنی تخصیصه. اون روایتی که میگن اگر یکی از ابوین حر بودن فرزند حر میشه، تخصیص خورده به این روایت که اگر مادر رق باشه دیگه. این تخصیص معنا داره، یعنی وقتی قرار فقط یه نفر تحتش بمونه، یعنی اگه پدر حر بود این حر باشه، بعد معنا داره که اول بگن یکی از ابوین اگه حر بودن، بعد تخصیص بزنن اگه مادر بود نه، میشه یکی دیگه. این دیگه مثال تخصیص اکثره. نه ایشون، آره ایشون گفتن تخصیص، من آقای خویی نگفتن تخصیص، ایشون میگن شاید نظر آقای خویی تخصیصه. خب این روایت که ایشون میفهمن مدعای ابن جنیده، یعنی آقای خویی میفهمن معارض با اون روایاته. خب عند التعارض اونا میگن باید وجه هم داشته باشیم دیگه، یا میگن نه معارض نیست. اگه میگن معارضه، خب آقای خویی میفهمن معارضه، وجه جمع هم نداره، تعارض و تساقط. اگه میشه تعارض و تساقط، پس باید به اون روایاتی که میگن اگر یکی از ابوین حر بودن تمسک نکنه. حالا آقای خویی میگن چون ما ضعف سند میبینیم تساقط نمیشه دیگه، این از باب تعارض حجت و لا حجت دیگه. روایت اخص هست ولی تخصیص بی‌معنیه، مثل تخصیص اکثره. چون وقتی میگن یکی از ابوین اگه حر بودن فرزند حر میشه، بعد بیان میگن اگه مادر بود حر نمیشه، 50%ش رفت بیرون دیگه. خب از اول نگید یکی از ابوین، بگید اگه پدر حر بود دیگه، معنا نداره بگید اگه یکی از ابوین حر بود. چی میفهمه؟ میشه حرف مشهور. حرف مشهور اینه که اصل با حریته، الا این که عنوان ثانوی اختزا کنه. حرف مشهور اینه دیگه.
ولی بچه برای نحضور ابوین باشه که متمادر اشاره به
فرق نمی کنه، یا مادر یا پدر دیگه، تمایل نداره دیگه. اگه پدر آزاد، اگه مادر رق، این از اون مواردی است. حالا اینو خوبه در ذکرتون باشه، از اون مواردی است که با وجودی که دلیل اخصه از دیگری است، اما تخصیص هم بی‌معناست. عرض کردم یه چیزی به سان تخصیص اکثر میشه. مثلا در یه روایت بگن اگه احد الابوین حر بودن فرزند حره، در یه روایت دیگه بگن اگر مادرش رق بود ولی رقه، خب احد الابوین نمیشه دیگه. شما میگن اگه پدرش حر بود حره دیگه، احد الابوین نداره. و اون خصوصاً که و خصوصاً هر دو با یه عنوانه، لازم نیست مثلا بگید اون طرفش یه عنوانه این طرفش مثلا 10 تا عنوانه، میشه 50%. خب اگه پدرش حره حر میشه، اگه مادرش مملوکه مملوک میشه. حالا ابن جنید که میگن فتاوای اون متأثره از اهل سنت بیشتر، ما نمیدونیم اهل سنت چی گفتن، ولی ایشون خیلی به مستنداتش بسیار خوب. حالا نگاه کنید، عرض کردم مشهور میگه اون روایات میگه قاعده حریته الا یه عنوانی اقتضا کنه رقیت رو. خب اون عنوانی که میتونه رقیت رو اقتضا کنه چیه؟ اون مثل اشتراط. پس ما از اون روایات و حریت میفهمیم اصل و قاعده با اینه که فرزندی که یکی از ابوینش حرن حره، الا اینکه حالا یه چیزی اینو اقتضا کنه. اون میتونه خود اشتراط باشه. اشتراط اون عنوانیست که سبب رقیت میشه. حرف مشهور اینه. البته جمع مشهور شاهد نداره، یعنی صرفا برای رفع تعارضه. اما حرف آی خویی هم همینه که به هر حال ما باشیم و روایت ابراهیم ابن هاشم ناظر به مادره، البته موردش مادره، ولی این که بگیم خصوص مادر، ایشون میفهمن این که در مورد مادره و اون حرف مشهور ازش فهمیده نمیشه، الا اینکه جمعش با اون روایات چی میشه. آی خویی چون این روایت رو به لحاظ سندی درش ضعف دیدن، دیگه خیلی اصراری نداشتن ببینن جمعش با اون روایات که اگر یکی از ابوین حر بود چی میشه، اصراری به این قصه نداشت. چی؟ بله شاید معارض میدونه و وجه جمع هم نمیشناسه، ولی اگر معارضه بشناسه تعارض و تساقط نباید به مضمون اونا عمل کنه، ولی به مضمون اونا عمل میکنه. یعنی اگر احد الابوه چی؟ خب آره دیگه، همین معارض رو باید ببینیم که چجور جمع میکنه. ظهور در فرد آزاد داره. نکنید اولا رجلا اتا قوما، معنیش اینه که خودش مستقل در تصمیم گیری بوده، اگه عبد بوده او با اجازه مولاش باید ازدواج کنه. همین که میگن رجلا اتا قوما، اگر هم عبد بود که خصوصیه عبودیتش مطرح بود، باید میگفتن عبدن. اینا ظهور داره که رجل رجل آزاده. نکته دیگه ما ولد لهم، ما ولد لهم ممالک، خب اگه اون عبد باشه ما ولد لهم نداره. ما ولد لهم یعنی ما ولد لهمون قوم، کما لو ان رجلا اتا قوما فتزوج الیهم مملوکتهم کان ما ولد لهم قوم ممالک. چی میفهمم؟ لهم برای کی؟ قوم دیگه. چرا برای قوم زن بشه، باید برای قوم مرد بشه اگه هر دوشون عبدن؟ چرا اونا مالک بشن؟ چرا ارباب مولای اون زوجه باید مالک بشه، مولای زوج مالک نشه؟ لهم کان ما ولد لهم ممالیک ممکنه، آره هر دوش میتونه، ولی به ممالیک باشه ازهره. کان ما ولد لهم ممالیک، یعنی میگید این خودش ظهور نداره ولی میسازه با اشتراط. خب حالا اینا چون اصل این مسئله خیلی محل بحث ما نبود، ما در این که آیا حره یا رقه خیلی محل بحثمون نبود، ما دنبال اون شرط ضمن عقدش هستیم. اینجا آقای خویی در ارتباط با شرط ضمن عقد یه توضیحاتی میدن که توضیح خوبیه، البته تو همون مباحث شرط ضمن عقد هم گفتن، ولی آقای خویی میفهمن که همیشه اگر ما شرط کنیم در ضمن عقد یه چیزی که از تحت اختیار ما خارجه، مثل چی؟ مثل شرط صفت در عین جزئی و شخصی. هر وقت این چنین شرطی بکنیم، معنای این اشتراط چیه؟ معنای این اشتراط عبارت است از این که من منشأ خودم رو دارم، التزام به منشأ رو دارم معلق میکنم بر وجود و تحقق شرط. تکرار میکنم، ایشون میفهمن هر وقت شرط ضمن عقد یه چیزی باشه که خارج از اختیار باشه، خارج از اختیار باشه، مثل این که شما شرط صفت دارید میکنید. اگر دارید شرط صفت در عین شخصی میکنید، ایشون میفهمن معنای اشتراط اینه که من التزام خودم رو معلق کردم. اشتراط در این موارد معنای دیگه ای نمیتونه داشته باشه. مثلا شما میگید من این برنج را میخرم به شرط این که تارم اعلا باشد. این تارم اعلا بودن از اختیار من فروشنده خارجه نسبت به این برنج شخصی. چرا خارجه؟ چون یا وجود دارد یا وجود ندارد. این که من بخوام این وصف رو به این بدم امکان نداره. این برنجی که تارم اعلا نیست که من نمیتونم تارم اعلاش کنم دیگه، این در اختیار من نیست. یا این تارم اعلا هست یا تارم اعلا نیست، اگر نباشی که من نمیتونم این رو تارم اعلا کنم. آقای خویی میفهمن هر وقت شرط یه چیزی باشه که از اختیار خارجه، تنها معنایی که اشتراط در ضمن عقد داره اینه که التزام من به بقای عقد منوط به وجود شرط است. آره اصلا اولیش نیست، یعنی اگر فهمیدم که این تارم اعلا نیست، من اختیار به هم زدن معامله رو دارم. ایشون میفهمن اینطوری. ولی اگر در ضمن عقد شما شرطی بکنید، در ضمن عقد شرطی بکنید که اون شرط تحت اختیار مشروطون علیه باشه، آقای خویی میفهمن معنای این شرط اینه که من منشأ خودم رو معلق بر التزام تو کردم، مثل شرط خیاطت در ضمن یه عقد بیعی. شما در ضمن یه عقد بیعی شرط کردید که براتون یه دست لباس بدوزه. ایشون میفهمن معناش چیه؟ ایشون میفهمن معناش اینه که من در حقیقت منشأ خودم که ملکیت هست رو معلق بر چی کردم؟ معلق بر این کردم که تو ملتزم باشی خیاطت کنی. پس معنای شرط در اینجا التزام به عمل است، نه خود عمل خارجی. اونجا تحقق شرط معلقون علیه بود، اینجا التزام به تحقق شرط. اونجا معلق منشأ بود، اونجا التزام بود، اینجا منشأ. پس آقای خویی میفهمن هر جا شرط ما یه فعل اختیاری باشه، معنای اشتراط اینه که من منشأ رو معلق کردم بر چی؟ معلق کردم بر التزام شما. ملکیت معلق است که تو التزام بدی، اگه تو التزام دادی معلق و علی حاصل. آقای خویی میفهمن این تعلیق از تعلیقهایی است که آقایون نمیگن باطله، تعلیق باطل نیست. چرا؟ چون بر امر حاصل است. ما گفتیم تعلیق باطل اون چیزیست که بر امر غیر حاصل باشه. اگر شما الان التزام دادید در حقیقت این عقد محقق میشه، اگه التزام ندادید محقق نمیشه. همینجا اگر شما گفتید من میخرم اینو ولی قول نمیدم به لباسو بدوزم، میگن خب اصلا عقد معلق محقق نمیشه، چون منشأ معلق بر چی بود؟ بر التزام شما بود. همین الان اگر شما شرط را نپذیرید عقد تحقق پیدا نکرد، چون منشأ معلق بر این بود. ولی اگر شما گفتید شرط رو پذیرفتم هرچند بعدم عمل نکنید، عقدتون عقد صحیح، چون شرطش محقق شده. خب ایشون و من به هر حال شد علی سبیل منع الخلوب یکی از این دو معنا رو در ضمن عقد داره. البته گاهی از اوقات هر دو رو داره. به هر حال ما برای اشتراط معنای سوم نمیشناسیم. آی خوی میگن یا منشأ معلقه یا التزام معلقه. التزام در کجا معلقه؟ در اونجایی که هم غیر اختیاری باشه. چرا در اونجا التزام معلقه؟ چون نمیتونه منشأ معلقه بر التزام باشه. یعنی ما نمیتونیم بگیم که الان ملکیت من معلق است بر این که این تارم اعلا باشه، التزام بدی که تو تارم اعلا باشه، چون عمل اختیاری نیست که من التزام بدم. ایشون میگه اگه عمل اختیاری بود معنا داشت که شما تعهد بدی، اما اگه عمل اختیاری نباشه چی؟ معنی نداره تعهد بدی. البته باز من حرف آقای خویی رو گفتم در اون معاملهی که عین شخصی رو شما معامله میکنید، اما اگر کلی معامله کردید، من 10 کیلو برنج تارم اعلا، شما متعهدی که تارم اعلا به من تحویل بدی، اونجا باز وصف معنا داره ها. یعنی تعهد به این که شما این چنین وصفی رو بر من حاضر کنی معنا داره، ولی در عین شخصی معنا نداره. در کجا؟ اونجایی که خارج از اختیار باشه، التزام من به بقای عقد معلق به وجود خارجی. من خیار دارم. حالا من کل حرف ایشونو بگم بعد ببینیم که این دقیقا همون حرف شروط ضمن عقده یا نه. البته ایشون میفهمن که یا این معناست یا اون معنا یا هر دو معنا با هم، ممکنه هر دو هم با هم باشه. در کجا ممکنه هر دو معنا با هم باشه؟ در اونجایی که خب یه عمل اختیاری باشه، اون آقا متعهد میشه و ملتزم میشه، اینجا ممکنه شما هم منشأتون رو معلق کنید و هم التزام خودتون رو معلق کنید. منشأ رو معلق میکنید بر تعهد، التزام رو معلق میکنید بر چی؟ بر وجود خارجی وصف. هر دو ممکنه باشه. ولی دیگه این معنای سومی ما برای اشتراط نمیشناسیم. معنای سوم چی بود که آقای خویی اصرار دارن نفیش کنن؟ آقای خویی و من التزام فی ضمن الالتزام، ما همچین معنایی برای اشتراط نمیشناسیم. التزام فی ضمن الالتزام یعنی من میخوام این عقد منعقد بشه، شما مالک بشید، این نکاح منعقد بشه، این وقت منعقد بشه، اما در ضمنش میخوام شما ملزم بشید شرعا یا قانونن به انجام یه عملی. خب حالا اگر او عمل انجام نشد یا اگر شما متعهد نشدید، اون مفاد عقد تحقق پیدا بکند یا نکند؟ آره اون مفاد عقد یک مطلوبه. یه مطلوب دوم هم داریم، اینه که شما یه کار دیگه هم انجام بدید. ولی مطلوب اول و مطلوب دوم به هم دیگه گره نخورده. التزام ضمن التزام، یعنی این که آقای خویی میخوان بفهمن ما معنای سوم نمیفهمیم، عمده نظرشون اینه که این التزام ضمن التزام رو نفی کنن. این که شما بگید ما دو تا مطلوب داریم، یه مطلوب اینه که این ماشینمون رو بفروشیم، یه مطلوب دیگه اینه که این آقا یه دست کچلوار برای ما بدوزه. خب حالا اگه این یه دست کچلوار برای شما ندوخ چی؟ میگه خب اگر ندوخ باز اون مطلوب ما تحقق پیدا میکنه، ولی دوست داشتیم این کارم انجام بشه. پس ما در التزام ضمن التزام، یعنی در عینی که لولا شرط بازم اون عقد منعقده و ما هم پای عقد هستیم و فسخ هم نمی کنیم، اما دوست داشتیم این آقا را هم یه جوری مجبور و ملزم کنیم که یه کاری را انجام بده، یعنی یه مطلوب دیگه هم رقم بخوره. آقای خویی و من این معنای اشتراط نیست. به هر حال اشتراط چیه؟ اشتراط عبارت هست از التزام مرتبط با التزام، یعنی دو تا التزام مندمجه در هم، دو تا التزامی که در هم دیگه قرار گرفتن، این اشتراط نیست. عمده حرف آقای خویی اینه که یه التزام ضمن التزام به هم بزن. خب تا اینجا فرمایش آقای خویی روشن؟ الا اینکه آقای خویی مواجهن با این مسئله که اگر قرار باشه اشتراط عبارت باشه از تعلیق منشأ بر التزام و قرار باشه عبارت باشه از تعلیق التزام بر تحقق خارجی، در اونجاهایی که ما عقدی داریم که غیر قابل فسخه، ما نمیتونیم بگیم شرط یعنی التزام خودم رو من منوط کردم به تحقق شرط. چون شما میگید منوط کردن التزام بر تحقق شرط یعنی جعل خیار، واقعیتش جعل خیاره، درسته؟ خب اگر واقعیتش جعل خیاره، پس در عقدی ممکن است این شرط که اون عقد قابل فسخ باشه، ولی اگر یه چیزی مثل عقد نکاح قابل فسخ نبود، پس اشتراط همچین معنایی رو نمیتونه بده. پس شرایط ضمن عقد نکاح معناش چیه؟ شرایط ضمن عقد نکاح، سوالی که آقای خویی باش مواجه. خب اگر شرایط ضمن عقد نکاح شرط فعل باشن، آقای خویی میگن چیه؟ میگن منشأ ما معلق است بر این که شما تعهد بدید این کار رو بکنید. مثل چی؟ مثل این که در ضمن عقد نکاح تعهد میگیرن که این خانم رو خلاصه از بلد خودش خارج نکنی به بلد دیگه، نری تو غربت زندگی کنی. شما هم تعهد میدید، وقتی تعهد دادید تحقق پیدا کرد. خب حالا اگه به تعهدتون عمل نکردید چی؟ هیچی دیگه، حکم تکلیفیه. چرا؟ چون نکاح حق فسخ درش وجود نداره. خب حالا اگر در ضمن عقد نکاح، در ضمن عقد نکاح شما یه شرطی کردید که شرط خارج از اختیار بود، من با این خانم ازدواج میکنم یا این خانم با این آقا ازدواج میکنه به شرطی که همچی بیماری نداشته باشه، اگر همچی بیماری ندارن ما این تزویج رو راضیم، بعدم انکشاف به عمل میاد این آقا بیماری داره، اینجا چی؟ اینجا دیگه در عقد نکاح نمیتونه التزام معلق بشه بر تحقق شرط. چرا؟ چون حق فسخ وجود نداره. اینجا اونجاییست که محل سؤاله. اینجا آقای خویی باید بگن پس این اشتراط، اشتراط باطله، چون اشتراط معنادار نیست. پس اشتراط امر غیر اختیاری در عقودی که این عقود غیر قابل فسخن، چه عقد چه ایقاع، هر وقت این اشتراط بود، این اشتراط میشه بی‌معنا. حالا ما نکاح رو فرض کردیم، در غیر نکاح هم همینه. چی می‌فهمه؟ که غیر قابل فسخ باشه. آقای خویی می‌فهمن که در عقود، حالا عقد رو که نکاح مثال می‌زنن، ولی لعل وقف هم همین باشه. حالا ما عقودی که غیر قابل فسخ رو عرض میکنیم، ولی آقای خویی خودشون میگن ابراء هم غیر قابل فسخه. غیر قابل فسخ یعنی غیر قابل برگشته، که البته ابراء عقد نیست دیگه، ایقاعه. ایشون طلاق رو هم میگن غیر قابل برگشته. ادخام وقف قبول نمیخواد اما قبض میخواد. ایشون میفهمن که نکاح و هر اون چیزی که غیر قابل فسخه، چه عقد چه ایقاعه، یعنی ما یه چیزایی داریم که برگشت ناپذیرن، چون برگشت ناپذیرن اینا دیگه حق فسخ درشون معنا نداره. میگه من بدهی تو رو بخشیدم به شرطی که تو فلان کار رو بکنی. میگه خب اگه تعهد و التزام باشه اون متعهده و ملتزمه، اگه نباشه که هیچی. ولی آقای خویی در تمام مواردی که غیر قابل فسخه، میگه این تعهد و التزام دیگه هیچ زمان اجرایی نداره. به قول سید گفت که شما میتونی ضرر خودتو جبران کنی به اینکه بیای فسخ کنی، آی خوی میفهمن نه دیگه، اینجا راه فسخ بر تو بسته است. فقط او یه تعهد شرعی داره و داره یه مخالفت تکلیفی میکنه، بیش از این نیست. چی میفهمن؟ حالا رجوع و فسخ طلاق بدونیم شاید. حالا طلاق باین رو شما بگید. بسیار خوب. چی میفهمید؟ خب من سوال شما رو متوجه نشدم.
آقا خوبی میگن این آقایی که شرط کرد دیگه الان التزام نداره، این که شاهر مجبورش کرد تو بعد التزام
بگیره. نه آقا که حق طلاق داره، خانم شرط کرده. همین خانومی که شرط کرده چی؟
دیگه التزام نداره وقتی این شرط برقرار
التزام نداره که زن این آقا باشه؟
ادامه بده.
ادامه بده یعنی چی؟ زنشه دیگه. مگه میشه زنش نباشه؟
چون شرط خیار کرد دیگه.
شرط خیار کرد یعنی چیکار کنی؟ یعنی نکاح به هم بزنی؟
یعنی ایشون میگه التزام به وفا دیگه نداره، اینه که شاهر مجبورش کرده به وفا.
نه التزام نداره یعنی چی؟ یعنی خانم تا طلاقش ندن که زن این آقاست. خب شما چرا حرف ایشونو تقریر میکنی؟ بذارین خودشون بگن. وقتی شما تقریر میکنی و ما هم به شما اشکال میکنیم دیگه. من نمیفهمم ایشون التزام نداره یعنی چی؟ یعنی خانم التزام نداره که زن یه آقا باشه تا طلاقش نده که زن یه آقاست. نه دیگه نمیشه. نه نمیشه. التزام لازم نداره دیگه. وقتی این خانم همسر ایشون شد دیگه هست دیگه، مادامی که طلاق نداده همسر ایشونه. همسر ایشونه، وظایف و تکالیفی همسرم داره دیگه، کاری هم نمیتونه بکنه. یه نوع رقیت خودش دیگه. خب حالا اینجا آقای خویی چی میگن؟ آقای خویی میفهمن که خب شما حق فسخ نداری، اونم تکلیفا اعتراض کرده. حالا اگر همینجا ما شرط بکنیم، شرطی که خارج از اختیاره، اینجا دیگه آقای خویی بحث نکردن، تو بحث ما هم بحث نکردن، چون اونجا که التزام و تعهد معنا نداشت که بگیم من منشأ خودم رو معلق کردم بر تعهد تو، که تعهد معنا نداشت. حالا که بر تعهد نبود، التزامم که معنا نداره معلق بشه، چون حق فسخ وجود نداره. پس باید بگیم این شرط باطله یا باید بگیم این عقد باطله. ولی دیگه اینو آقای خویی تصریح نمی کنن. از لوازم حرفشون اینه که این چنینه. در ضمن آقای خویی در تعلیق میفهمن منشأ معلقه. من قبلا عرض کردم تعلیق انشاء رو تقریبا همه میگن که باطله. تعلیق منشأ رو آقای خویی میفهمن اگر منشأ محقق باشه تعلیقش اشکال نداره. البته آقای خویی که میگم، آقای سیستانی هم دیدم تو منهاجشون همینو میگه. نه انشاء رو میگن. آره.
اگر روز است من فروختم،
میگن انشاء رو نمیتونین معلق کنین، ولی بگین من فروختم به تو، تو مالک خواهی بود اگر اینه. این بله. نه نه منشأ عرض کردیم، گفتیم یه تعلیق انشاء، یه تعلیق منشأ، یه تعلیق التزامه. منشأ گفتیم محل خلافه. آقای خویی میفهمن منشأ فقط در مواردی صحیحه که محقق باشه و ما هم عالم باشه. البته بعضی میگن منشأ اگر تحققش قطعی باشه ولی در آینده بازم صحیحه، یعنی لازم نیست فعلی باشه ولی مستقبل باشه. اگه فردا چندشنبه باشه؟ پنجشنبه. اگه فردا پنجشنبه باشه من اینو به شما فروختم، اینم درست، ولی در انشاء میگن بود. خیار داره از این جهت که اونی که به ما فروخته به ما تحویل نده.
اگر
خب آقای خویی میفهمن که قبلا دو مدل حرف زدن آقای خویی تو بحث ما، یه مدل گفتن ما منشأ رو محدود کردیم، یه مدل گفتن که نه ما حق فسخ برای خودمون قرار دادیم. آقای خویی قبلا دو تا مدل حرف زدن، یه مدل حرفشون این بود، یه مدل حرفشون این چیز. خب حالا این در کلیت قضیه بود که ایشون میخوان التزام ضمن التزام رو نفی کنن. البته ما هم چون میخوام التزام ضمن التزام رو اثبات کنیم یک کمی تو این قضیه معطلتون کردیم. نکته بعد در تطبیق بحث آقای خویی بر ما نحن فیه، نه دیگه، در ضمن نکاح اگر شرط فعل باشه باطل نمیدونم. شرط فعل باشه مثل این که شما خانواده خانم شرط میکنن که قم نرید، نباید برید. اینجا یک سوال دیگه مونده بود که مرتبط با بحث ما بشه و اون بود که شرط نتیجه چی؟ ما تا حالا شرط فعل و صفت رو گفتیم، گفتیم شرط صفت در این خارجی از اختیار خارجه، شرط فعل هم که تعهده به او شرطه. شرط نتیجه چی؟ شرط نتیجه اینه که من اینو میفروشم به شرطی که مثلا اون ماشینت مال من باشه. الان در حقیقت چی معلقه در شرط نتیجه؟ بر اساس گفته های خوی چی باید بگیم؟ برزم رسیدید؟ التزام نیست دیگه، فعل نیست، شرط نتیجه. الان چی معلقه؟ منشأ معلقه بر نتیجه است. آره؟ نه، منشأ معلقه دیگه، خیاری نیست، التزام اگه معلقه بود. آها، آقای خویی گفتن که ما به اون نتیجه ملتزمیم که نیاز به سبب خاص نداشته باشه، با قبول شما این نتیجه حاصل بشه، درسته؟ پس اون نتیجه‌ای که نیاز به سبب خاص داره اون شرط نتیجه نیست. چرا؟ چون اون یه نوع شرط فعله، شما دوباره باید یه عقدی رو منعقد کنید که این اتفاق بیفته، یه شرط نتیجه نمیشه. و اگر بسان شرط نتیجه باشه گفتن شرط باطله، نگفتن این شرط نتیجه برگشتش به شرط فعل. مثلا اگر در ضمن یه عقد ماشینی به شرطی که خانم شما مطلقه باشه گفتن این شرط باطله، برگشتش به این نیست که شما موظفید که برید طلاق بدید، چون شرط فعل نکردید، شرط نتیجه کرد. ولی در اون فعلی که نه سبب خاص نمیخواد، همین که گفتید به شرطی که این کچلوارت مال من باشه، گفتید باشه، این کچلوار شد مال این آقا. خب اینجا منشأ معلق است یا التزام معلقه؟
التزام معلقه به قبول شما،
قبول شرط نه، التزام به معنی جعل خیار بود دیگه، گفتیم تعلیق التزام یعنی چی؟ یعنی جعل خیار. التزام من به بقای عقد معلقه بر اینه. اینجا خوبی میخوان بگن منشأ معلقه، یعنی شما ملکیت خودتون رو معلقه بر چی کردید؟ معلقه بر این نتیجه خارجی کردید. خب این نتیجه هم که فرض اینه که حاصله دیگه. اگر همینجا شما بگید که نه من این ماشینه رو میخرم ولی این که کچلوالم مال تو باشه من اینو قبول ندارم، میگن خب پس در اینجا عقدم محقق نمیشه، چون منشأ معلقه بر این نتیجه بود. اگر شما این نتیجه رو نپذیرید منشاء هم تحقق پیدا نخواهد. چی می‌فهمی؟
منشأ معلق
بر نتیجه حالی
که نیست، نتیجه
استقبالیه دیگه. نه دیگه، حالی است. استقبالی یعنی با همین عقد ما تموم شد، منشأ حاصل شد.
نتیجه معلق بر انشاء و منشأ معلق بر شرط شد، نتیجه شد. نتیجه کی حاصل میشه؟
نتیجه همینجا که عقد حاصل بشه تمام بشه نه.
بعد از وقوع انشاء نتیجه حاصل میشه. خب. حالا منشأ چیه؟
منشأ ما مالکیت ماشین.
مالکیت حاصل نشده، منشأ حاصل شد.
یعنی چی مالکیت حاصل؟
همین که نتیجه حاصل نشده، الان انشأ واقع شد.
با هم واقع میشه دیگه. زمانه تقدم تأخر نداره دیگه. نتیجه و شرط با هم دیگه حاصل میشن. منشأ و نتیجه. تعلیقه یعنی اگه اون بگه من این شرط رو قبول نمی‌کنم، منشأ هم حاصل نمیشه. نه جزء عقد نیست، شرطه، معلقان علیهه. آره دیگه، اگه قبول کرد که درسته، اگه قبول نکرد چی؟ منشأ تحقق پیدا نمیکنه، چون نتیجه حاصل نمیشه، منشأ تحقق پیدا نمیکنه. خب اما آقای خویی میفهمن در ما نحنفی این شرط نتیجه معنا نداره. چرا معنا نداره؟ چون اونی که شما دارید شرط میکنید در حقیقت وصفی برای ثالثه. ایشون فهمن چون وصفی برای ثالثه است، اصلا شرط معنا نداره اینجا. وصفی برای ثالثه یعنی شما میخواد شرط کنید که اون ولد رق باشه، درسته؟ وقتی میخواد شرط کنید که ولد رق باشه، ولد که ثالث معامله شماست، طرفین عقد نیست. چون طرف این عقد نیست، میگن این شرط شرط بی‌معنی است. کالا در فرضی است که رقیت حاصل بشه، در فرضی که حاصل نشه ثالث نیست، کالا نیست. ما میخوام بگیم اون کالا باشد. نه پس نکنید این که میگید کالاست، کالا در فرضی که اون رقدن متولد بشه. ما هنوز که کسی متولد نشده، میخوام بگیم اون شیء ثالث باید این باشه. آره دیگه، پس کالا بودنش اول کلامه. حالت رقیت مال چیه؟ مال یک ثالث دیگه، ثالثیست که میتواند حر باشد، میتواند رق باشد. آره ولی اون دستگاه از اول کالاست، ولی این لعل یه انسان حر باشه. نه نکنید ایشون میگه هم اول اجازه شارع، این که شارع اجازه ده. نه مفروض گرفتیم در فرضی که مال ثالث نباشه. نکنید اگر شما بخواد یه وصفی رو برای ثالث، یعنی کسی که طرفین عقد نیست، ثابت بکنید، اون محل کلامه. چرا؟ خب کالا بعد از اینی که این شرطتون درست باشه کالاست، قبل از این که کالا نیست. خب درست بودنش آقای خویی میفهمن متوقف بر این که مال ثالث نباشه. خب به هر حال همون موجودی که شما ولو فرضی دارید ازش صحبت میکنید، او طرفین عقده؟ نه، اون موجودی که داریش صحبت میکنید رقه و میخواد رقیت برش ثابت کنید، یا غیر رقه و میخواد رقیت ثابت کنید؟
رقیت نسبتش معنی نداره، چون هنوز موجود نشده.
خب از کالا بودن هم منو نداره، شرط کردن هم منو نداره.
ما شرط میکنیم که وقتی به وجود اومد کالایی به وجود بیاد،
همین که به وجود بیاد مگر اون میشه ثالث دیگه؟ یعنی شما باید یه چیزی باشه که کالایی بشه. به خاطر این آقای خوبی میفهمن این شرط چون نسبت به ثالثه خودش بی ثمره. اللهم صل علی محمد.